دو بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. گروه حکومت اسلامی آخرین گذرگاه مرزی بین عراق و سوریه را تصرف کرد. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در صنعا امروز ادامه یافت. و باراک اوباما قرار است امروز در جمع یهودیان در واشنگتن درباره یهودی ستیزی سخنرانی کند. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که گروه حکومت اسلامی آخرین گذرگاه مرزی بین عراق و سوریه را نیز تصرف کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، با تصرف این گذرگاه دولت سوریه عملاً کنترل مرز خود با عراق را از دست داده است. همزمان گزارش‌ها حکایت از آن دارد که گروه حکومت اسلامی با تحکیم سلطه خود بر شهر تاریخی پالمیرا 17 تن دیگر را به هم همکاری با دولت سوریه گردن زده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، این گروه اکنون نیمی از خاک سوریه را در کنترل دارد، اما این مناطق عمدتاً کم جمعیت هستند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی امروز هم مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کرد. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان صنعا، این حملات عمدتاً مجموعه کاخ ریاست جمهوری و مواضع حوثی‌ها را در کوه‌های اطراف شهر هدف قرار داده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر تحولات مرتبط با بحران یمن، همراه می‌شیم با همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. ایلیا، با سلام به تو. ظاهراً درگیری‌ها به استان شمالی سعده در یمن رسیده که به نوعی پایتخت حوثی‌ها محسوب میشه. ممکن در مورد آخرین تحولات میدانی یمن بیشتر برامون بگی؟
حسن، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، نیروهای ارتشی که هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن هستند، از استانهای جف و معرب حرکت خودشون رو به استان سعده آغاز کردن. البته به اطراف استان سعده رسیدن و درگیری ها رو به کوههای مران، محلی که گفته میشه مخفیگاه رهبران حوثی ها هست، یک منطقه کوهستانی صعب العبور هست، رسیدن. درگیری های هم آغاز شده که البته نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی میگن درگیری های اصلی تا ساعت های دیگر آغاز شد. تعداد زیادی خودروی زرهی و نیرو رو به این منطقه منتقل کردند و میخوان شهر زهیان، محلی که حوثی ها از اونجا حرکت خودشون رو آغاز کردن، هدف قرار بگیرن. در همین حال مناطقی در استان معرب و جف از کنترل حوثی ها خارج شد توسط نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن، که از پشتیبانی حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی سود میبرن. همینطور که گفتی، صنعا پایتخت یمن هم هدف حملات جنگندهای ائتلاف بود. عدن هم همینطور، عدن امروز شاهد یکی از شدیدترین حملات جنگندهای ائتلاف بود که مواضع حوثی ها و کاروان های زرهی اونها در این منطقه هدف قرار گرفت.
ایلیا، از اون طرف هم خبر رسیده که ظاهراً حوثی ها حملاتی راکتی به داخل خاک عربستان داشتن، در مورد این خبر هم بگو.
الان که داشتیم صحبت میکردیم، خبرگزاری واس، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در خبری فوری اعلام کرد که 3 راکت از سمت یمن به استان نجران در جنوب عربستان سعودی شلیک شد که البته خسارتهایی در پی نداشت. اما قبل از اون هم گزارش داده بود خبرگزاری واس که شهر الحسن در جنوب عربستان سعودی هدف حملات راکتی قرار گرفت که طی اون یک غیر نظامی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. این اولین باری نیست که در این هفته جنوب عربستان سعودی توسط حوثی ها مورد حمله قرار میگیره و سخنگوی حوثی ها هم تأکید کرده که تمام مواضعی که نیروهای سعودی در اون حضور پیدا میکنن به طوری که خود حوثی ها مناسب بدونن مورد هدف قرار خواهند گرفت.
ایلیا، تلاش های دیپلماتیک در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای البته در جریان هستش تا به نوعی بحران یمن به نوعی حل و فصل بشه. یکی از اونها، شاید مهمترین اونها، نشست ژنو هست که قراره 28 ماه مه، حدود 6 روز دیگه، در ژنو برگزار بشه. از این نشست بگو و بگو که آیا طرف‌های یمنی و حوثی‌ها مشخصا حاضر خواهند شد در این نشست یا نه؟
حسن، مهمترین دو گروهی که باید حاضر بشن در این نشست، یکی دولت یمن به ریاست عبدالرباح منصور هادی است و یکی حوثی ها، که در غیر این صورت به نظر نمیرسه توافق صلحی در یمن به اجرا گذاشته بشه. محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی ها در گفتگویی که با شبکه المیادین داشته گفته تنها شرطی که این گروه به گفتگوهای ژنو بره این هست که عملیات نظامی توسط ائتلاف عربی متوقف بشه. گفته که چارچوبی که اونها برای گفتگوها میپذیرن اون توافقی هست که با دولت عبدالرباح منصور هادی سال گذشته انجام دادن که توافق صلح و شراکت نام گرفت. اما در مقابل دولت عبدالرباح منصور هادی میگه نمیپذیریم در کنفرانس ژنو شرکت کنیم مگر اینکه حوثی‌ها ببخشید اسلحه خودشون رو زمین بگذارن و از شهرها خارج بشن. در حقیقت میگن باید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یمن اجرا بشه و میگن چارچوب گفتگوها چارچوبی هست که کشورهای عربی خلیج فارس گذاشتن به عنوان ابتکار عمل یمن و این دوری در دیدگاه ها هنوز وجود داره.
الیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، سپاسگزارم.
این صدا صدای رادیو فرداست
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 14 و 6 دقیقه در ایران، فرصت خوبی است تا میکروفون رادیو فردا را به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
با سلام، من میخواستم خطاب اون کسایی که میگن چرا ایران به یمن کمک میکنه بگم که یک لحظه خودمون جای اونا تصور کنیم. آیا میذار کمک نداشتیم؟
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا به کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جدهی درستی درست نمی کنن؟ چرا بیمارستان درستی نمی زنن؟
میخواستم در مورد این کسایی که زنگ می زنن ساز مخالف می زنن، مخالفت می کنن به جمهوری اسلامی، میخواستم بگم که کشورهای برای عراق و افغانستان چی به ارمغان آوردن که برای ما بخوان بیارن. در مورد حمله به ایران نظرم اینه که جوانان امروز ایران فرزندان اون مردانی هستن که 8 سال از کشورشون دفاع کردم. اما مطمئن باشین اگه تجاوزی صورت بگیره جمهوری اسلامی و ملت ایران با قاطعیت پاسخ خواهند داد.
من 4 فرزند دارم که از مدرسه باز موندم. در صورتی که من کل مدارک داشتم و تو زلزله بم دست دادم، تو هر مدرسه میرم بچه هام را ثبت نام نمی کنه. الان 4 فرزندم 20 سواد مونده. آیا واقعا این خدا را خوش میاد که فرزندانم اینجوری بی سواد ببانن؟ اینا همه یه شایعه. آدرسی هم اگر میخوای شهرستان رودان، در صورتی که زن ایرانی دارم و هیچ گونه مدرک به این بچه ها ندادن، همه جور بی سواد موندن. میخوام این اعلام بکنی تا اون فرزندداران جمهوری اسلامی بدونه یا اون رهبر بدونه که مثل من خیلی از فرزندان این مهاجرین همه جور بی سواد موندن.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا رو یک بار دیگه تکرار میکنم: 20420221122112. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در جمع یهودیان در واشنگتن درباره یهودی ستیزی و راههای مقابله با آن سخنرانی کند. سخنرانی آقای اوباما در آغاز برنامه‌های 1 ماهه با عنوان میراث آمریکاییان یهودی انجام می‌شود. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با مجله آتلانتیک روز پنجشنبه انتشار یافت گفته بود ظهور افراط‌گرایی در خاورمیانه و رشد یهودی ستیزی در اروپا سبب شده تا تنها پس از گذشت 1 نسل از فاجعه هولوکاست یهودیان بار دیگر احساس ناامنی کنند. سعید آبدینی کشیش ایرانی آمریکایی نزدیک به 3 سال است که در ایران زندانی است. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیساهای خانگی به 8 سال حبس محکوم شده است. همسر این کشیش نغمه آبدینی پس از تلاش‌های پیگیر برای آزادی همسرش در آمریکا 6 روز است به اروپا رفته و ضمن دیدار با چند نهاد حقوق بشری با نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین مجلس آلمان دیدار و گفتگو کرده است. درباره جزئیات این خبر بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
سعید آبدینی 35 سال دارد و 15 سال است مسیحی شده. این کشیش ایرانی آمریکایی 3 سال پیش برای دیدار با خانواده خود از آمریکا به ایران آمد و در منزل پدریش در تهران دستگیر و راهی زندان اوین شد و سپس در دادگاهی به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد شبکه‌ای از کلیساهای خانگی به 8 سال زندان محکوم شد. برای آزادی این کشیش همسرش نغمه آبدینی نزدیک به 3 سال است تلاش‌های مستمری را در چارچوب دیدار با مقام‌های بلندپایه آمریکا از جمله باراک اوباما و نمایندگان سنای این کشور پشت سر گذاشته. حال خانم آبدینی به دعوت یک نهاد آلمانی به نام جامعه جهانی برای حقوق بشر به اروپا آمده و طی 6 روز گذشته ضمن ملاقات با چند سازمان حقوق بشری با نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین مجلس و دولت آلمان درباره آزادی همسرش سعید آبدینی دیدار و گفتگو کرده. خانم آبدینی در گفتگو با رادیو فردا درباره این ملاقات ها اینطور گفته.
با یکی از معاونای پارلمان اروپا آقای ویلن ملاقات داشتیم و ایشون تصمیم گرفتن سعید رو به عنوان حامی قبول کنن، در حقیقت اسپانسر سعید بشن. هم پارلمان اروپا هم آلمان به من وعده دادن که تو این یه ماهه که ملاقاتی که با ایران دارن فشارهای خاص خواهند آورد برای مسئله سعید و حقوق بشری، مسئله رو خیلی پیگیری خاص میکنند، هم از طریق پارلمانتشون با مجلس ایران هم از طریق وزارت امور خارجهشون.
خانم آبدینی، آقای فولکر کادر رئیس فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی در مجلس آلمان هستند. در دیدار با ایشون اصولا روی صرفا آزادی همسرتون صحبت کردین آقای سعید آبدینی یا نه مسائل دیگری هم مطرح شد؟
صحبت توی این مسیر بود که چون ایران خیلی مثبت برخورد نمیکنه با مسئله سعید و مسئله حقوق بشری، دلیل نیست که فشارها کمتر بشه.
خانم آبدینی، آقای کریستوف اشترسر که در واقع مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان هست، در ملاقاتون با ایشون چه مسائلی مطرح شد؟
یه خانومی هم باشون بودن که مسئول در واقع ایران بودن، چون آقای کریستوف مسئول کل مسئله حقوق بشری هستن. جلسه خیلی مفید و خوبی بود، مخصوصا قبل از اینکه تعهد نهایی داده بشه سر مسئله اتمی، مسئله حقوق بشری خیلی جدی صحبت بشه. مخصوصا آلمان میتونه نقش مهمی رو داشته باشه تو این مسئله که با ایران رابطه نزدیک تر و بهتری دارن که مسئله حقوق بشری و مسئله سعید رو خیلی جدیتر مطرح کنن تو صحبتی که با هم دارن، مخصوصا تو این یه ماه آینده در مورد مسئله اتمی.
علاوه سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، در حال حاضر دو شهروند دیگر ایرانی آمریکایی با نامهای امیر حکمتی، تفنگدار پیشین دریایی و جیسون رضاییان، خبرنگار هم در زندان و بازداشت به سر میبرند که اولی به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و دومی یعنی جیسون رضاییان در آخر تیر ماه سال گذشته بازداشت شد و قرار است 5 خرداد ماه جاری در تهران محاکمه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
14:14 در ایران این بخش رو با یک خبر به پایان میبریم. در جمهوری ایرلند امروز رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند تا در مورد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در این کشور نظر دهند. همه احزاب سیاسی جمهوری ایرلند از رای مثبت به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت کردند، اما رهبران کلیسا و گروه‌های مذهبی با طرح ملاحظاتی نظر منفی دارند. برگزاری این همه پرسی در جمهوری ایرلند که کشوری عمیقا کاتولیک مذهب به شمار می رود، خود رویدادی تاریخی به شمار می رود و نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که رای به این همه پرسی به احتمال زیاد مثبت خواهد بود. طلاق در جمهوری ایرلند در سال 1995 قانونی شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، از شما دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.